پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود. خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام آید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اقدام عجیب دولت پاکستان در خصوص لشکر زینبیون، عنوان نگاه روز. دولت پاکستان در اقدامی عجیب رسماً لشکر زینبیون متشکل از رزمندگان پاکستانی در جنگ علیه داعش در سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. باید گفت لشکر زینبیون نقش مهمی در شکست داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سوریه داشته است. دولت پاکستان مدعی شد که لشکر زینبیون نقشی بی‌ثبات کننده و مخل امنیت در این کشور دارد. در سال 2018 وزارت خزانه داری آمریکا نام لشکر زینبیون را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. لشکر زینبیون در واکنش به این تحریم‌ها در بیانیه‌ای خطاب به دولت مردان آمریکایی اعلام کرد، لشکر زینبیون که کارنامه درخشانی در دفاع از مردم سوریه در مقابله با تروریست‌های مورد حمایت شما داشته است، از اقدامات تحریمی هم هراسی ندارد. در زمان اوج حملات وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و به خصوص قتل عام شیعیان این کشور توسط داعش، عده‌ای از طلاب و جوانان پاکستانی برای مقابله با تروریست‌ها در سوریه اعلام آمادگی کردند. در همین حال، عده‌ای از جوانان پاکستانی که در ایران حضور داشتند و بخشی از آنان نیز طلاب بودند، در زمستان 2013 در اجتماع پرشوری در تهران هسته اولیه و 24 نفره زینبیون برای دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام را تشکیل دادند. چند هفته بعد و در ابتدای سال 2014 اولین گروه از رزمندگان زینبیون موفق شدند خود را به سوریه برسانند و با تروریست‌های تکفیری مبارزه کنند. پس از این اعزام، داوطلبان پاکستانی برای حضور در جبهه مقاومت به سرعت افزایش پیدا کردند. تعداد داوطلبان به گونه ای افزایش یافت که تیپ زینبیون در مدت زمان کوتاهی ظرفیت تبدیل به یک لشکر منسجم را پیدا کرد. لشکر زینبیون در عملیات‌های آزادسازی و تثبیت مناطق مختلف در سوریه حضور تاثیرگذاری داشتند و ده‌ها شهید را تقدیم کرده است. همچنین در عملیات بوکمال و فرماندهی شهید سردار سلیمانی که منجر به نابودی داعش در این منطقه شد، رزمندگان زینبیون خط‌شکن بودند. رزمندگان و مجاهدان لشکر زینبیون اعتبار اصلی خود را از دلاوری‌ها و از جانگذشتگی‌های خود در میدان‌های نبرد با تروریست‌های تکفیری داعشی در سوریه به دست آوردند. دولت پاکستان در حالی لشکر زینبیون را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است که این گروه نقش قابل توجهی در مبارزه با تروریسم در غرب آسیا و به ویژه سوریه داشته است. این در حالی است که گروهک تروریستی جیش الظلم که اخیراً اقدامات تروریستی بسیاری در ایران انجام داده در فهرست گروه‌های تروریستی پاکستان قرار نگرفته است. برخورد گزینشی و جانبدارانه دولت پاکستان با گروه‌های تروریستی این کشور را در مزان حمایت از افراطگرایی قرار داده است. گروهک تروریستی جیش الظلم در ایران اقدام تروریستی انجام می‌دهد و سپس با فرار به داخل پاکستان در آنجا پناه می‌گیرد. عبدالحمید نورزایی، پژوهشگر سیاسی در افغانستان، درباره دلایل و اهداف قرار گرفتن نام لشکر زینبیون در لیست سیاه دولت پاکستان می‌گوید: همزمان که پاکستان به لحاظ سیاسی به آمریکا نزدیک می‌شود، مجبور است با برنامه‌ها و سیاست‌های قصر سفید در غرب آسیا همکاری کند. بر همین اساس پس از قرار گرفتن نام لشکر زینبیون در لیست سیاه آمریکا، دولت پاکستان هم برای نشان دادن همراهی خود زینبیون را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در شرایطی که گروه تروریستی جیش الظلم حملات خود به ایران را از خاک پاکستان طراحی و اجرا می‌کند، اما نام این گروه در لیست سیاه این کشور قرار ندارد. با این حال لشکر زینبیون که پیشینه مبارزه با داعش در سوریه و حتی پاکستان را دارد، اما در اقدامی ناباورانه لشکر زینبیون را در لیست سیاه قرار می‌دهد که مورد اعتراض افکار عمومی است و با پرسش‌های زیادی هم مواجه شده است. پاکستان در سالهای اخیر بارها از سوی برخی همسایگان متهم به حمایت از تروریسم شده است. به دلیل اعمال سیاست‌های دوگانه از سوی دولت پاکستان در زمینه مبارزه با افراطگرایی، ناامنی در این کشور رشد فزاینده‌ای داشته است. به طور نمونه تا سالهای متمادی پاکستان حاضر نبود برخی گروه‌های تروریستی از جمله سپاه صحابه و لشکر جنگوی را در لیست سیاه خود قرار دهد. این در حالی بود که این دو سازمان تروریستی عامل اصلی حملات ضد مردم و به خصوص جامعه شیعیان پاکستان بودند. در سال 2017 دولت وقت پاکستان مجبور شد به دلایل مختلف از جمله اعتراض شدید جامعه شیعیان این کشور، افکار عمومی و افزایش اقدامات ضد امنیتی سپاه صحابه و لشکر جنگوی را در لیست سیاه قرار داد. این دیدگاه وجود دارد که برخورد دوگانه پاکستان با گروه‌های تروریستی در این کشور و عدم اقدام مناسب علیه گروه‌های افراطگرا علاوه بر ناامنی داخلی موجب شده تا کشورهای همسایه نیز با برخی ناامنی‌ها روبرو باشند. گروه تروریستی جیش الظلم که در داخل خاک پاکستان قرار دارد، بارها با نفوذ به داخل خاک ایران اقدامات تروریستی انجام داده و شماری از مردم را به شهادت رسانده است. همین مسئله موجب شده تا در برخی مقاطع تاریخی روابط ایران و پاکستان با تنش مواجه شود. چندی پیش هم ایران به دلیل اهمال و کوتاهی آشکار دولت پاکستان در مبارزه با گروه‌های تروریستی مجبور شد تا برخی پناهگاه‌های تروریست‌ها در خاک این کشور را هدف قرار دهد. حدود 4 ماه پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پی اقدامات ضد امنیتی و تروریستی گروه جیش الظلم در شرق کشور، 2 مقر این گروه تروریستی در خاک پاکستان با پهپاد هدف حمله قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت پاکستان در تأمین امنیت مرزهای مشترک با ایران کوتاهی کرد و اجازه داد تا گروه تروریستی جیش الظلم با ورود به مناطق شرق ایران حملات تروریستی انجام دهد. در پایان باید گفت اقدامات تروریستی در مرز ایران و پاکستان همواره یکی از چالش‌ها در روابط تهران اسلام آباد بوده است. متاسفانه به دلیل مماشات یا ناتوانی پاکستان در تامین امنیت مرزهای خود با ایران، گروهک‌های تروریستی از این فرصت برای عملیات علیه ایران استفاده کردند. تهران برای توجه اسلام آباد به این تحرکات سالها قبل اسناد مختلفی از دیدارهای افسران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با فرماندهان گروهک‌های تروریستی موسوم به انصار الفرقان، جیش الظلم و جند شیطان در پاکستان را به مقامات این کشور ارائه داد. البته باور مسئولان امنیتی ایران این بود که دستگاه اطلاعاتی امنیتی پاکستان بعید است بر این دیدارها و اقدامات تروریست‌ها در مرزهای خود اشراف و آگاهی نداشته باشد. مقامات پاکستان بارها برای کنترل دقیق‌تر مرزهای مشترک با ایران و جلوگیری از ورود تروریست‌ها به خاک ایران وعده دادند. با وجود این وعده‌های تکراری، اما همچنان خلای امنیتی در آن سوی مرزهای ایران و در داخل خاک پاکستان موجب شده تا همچنان تروریست‌ها از این مسئله برای ناامن کردن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما سروران ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت‌های حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجارتی و موضوعات دیگر در پکن نشستی برگزار کردند. با گفته حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، طرف افغانستانی در این نشست پیشنهادات خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک‌های چین به اشتراک گذاشته است. تکل میگوید چین در این نشست تعهد کرده که با افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله اسکان مجدد مهاجران برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ قلب کمک کند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، افزایش تجارت میان چین و افغانستان در مورد صادرات جلغوزه و انار، استخراج معادن، معدن مس عینک، ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات حکومت طالبان از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این نشست بوده است. همچنان پیرامون دهلیز واخان و اتصال افغانستان و چین از این جاده گفتگو شد. چین مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان نیز خواهان آن است که روابط تجاری دو کشور همسایه مستقیم و بدون واسطه باشد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت این حکومت بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشته است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشت و بر تعادل تجارت با کشورهای منطقه تأکید شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت روابط مناسب تجارتی با کشورهای همسایه سبب شده است قیمتها در داخل کشور به شکل خوب بماند و مسدود شدن راهها بالای بازار تأثیر منفی نگذارد. عزیزی افزود که وزارت صنعت و تجارت با بخش خصوصی همکار است که در اثر آن بخش خصوصی هم به گونه درست فعالیت میکند. به گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت، بر اساس سیاست خوب اقتصادی امارت اسلامی در صادرات و واردات با کشورهای منطقه انکشاف قابل ملاحظه رونما شده است. همچنان تولیدات افغانی در کشورهای آسیای میانه بازاری خوب دارد و در سایر کشورها به منظور بازاریابی نمایشگاه برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، تلاش‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت را مورد تقدیر قرار داد و گفت تلاش‌های بی سابقه ادارات و ثبات واحد پولی افغانستان سبب شده است تا در کشور قیمت مواد اولیه غذایی در حال مناسب باقی بماند و شهروندان نیز توان خرید مواد ضروری را داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان با تأکید بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه افزود که باید در زمینه‌های کیفیت بهتر تولیدات داخلی و رشد و توسعه صنعت تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. این در حالی است که قیمت‌ها به تناسب گذشته‌ها و با بند شدن راه‌ها بلند نرفت، اما قدرت خرید مردم به دلیل عدم اشتغال و عدم پرداخت حقوق بازنشستگی پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. دولت پاکستان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی دست کم 277 نفر را به کشورشان بازگرداند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اعلام کرده. در ادامه روند اخراج اجباری 277 پناهجوی افغانستانی دارای مدارک اقامتی از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده است، پناهجویان اخراج شده روز 28 حمل از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند. این گزارش می‌افزاید آنها شامل 53 خانواده هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین طالبان برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیشنری عالی سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. نهادهای امداد رسان گزارش دادند در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبرو هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل دولت آمریکا را مطلع کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق از بی‌عملی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در محکومیت این جنایت انتقاد کرد. امیر عبداللهیان گفت از زمانی که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت در چارچوب حقوق بین الملل و دفاع مشروع پاسخ لازم را به رژیم اسرائیل بدهد و هشدار و تنبیه لازم این رژیم صورت بگیرد به دولت آمریکا اطلاع داده شد. وزیر خارجه ایران افسود بعد از عملیات تنبیهی وعده صادق نیز پیام دیگری به آمریکا از مجاری دیپلماتیک ارسال و به صراحت و روشنی اعلام شد که ایران به دنبال توسعه تنش در منطقه نیست و آن چیزی که ممکن است تنش در منطقه را افزایش دهد رفتارهای رژیم صهیونیستی است. و همچنین درباره هدف سفر خود به نیویورک گفت در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با بررسی تحولات غرب آسیا و موضوع فلسطین متمرکز است، دیدگاه‌های ایران در راستای ضرورت تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه تبیین و برای توقف فوری جنگ، ارسال کمک‌های گسترده انسان دوستانه و سایر مسائل مرتبط با موضوع فلسطین و امنیت منطقه رایزنی خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینیان روا از تلاش رژیم نسل‌کش اسرائیل برای پایان دادن به فعالیت‌های این آژانس در باریکه غزه خبر داد. آن روا از بزرگترین سازمان‌های امدادرسانی در باریکه غزه است که در حدود 13,000 کارمند این آژانس در زمان وقوع جنگ در حال فعالیت بودند، اما پس از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر گذشته فقط 3,000 نفر از کارمندان آن همچنان به فعالیت خود در باریکه غزه ادامه می دهند. آن روا علاوه بر توزیع مواد غذایی، آموزش و خدمات اصلی پزشکی را در باریکه غزه فراهم می کند. فلیپ لازارینی رئیس آن روا با انتقاد شدید از اقدامات رژیم جعلی اسرائیل و کارشکنی های این رژیم در کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین گفت اسرائیل با دنبال پایان دادن به فعالیت‌های آن روا در باریکه غزه بوده و بارها درخواست برای ارسال کمک به این منطقه را رد کرده است. اواخر جنوری گذشته چند کشور از جمله بریتانیا، آلمان و آمریکا حمایت مالی خود را از آن روا به دلیل ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره ارتباط کارمندان این آژانس با حمله 7 اکتبر حماس به اراضی اشغالی به حالت تعلیق درآوردند. آن روا اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی کارمندان اسیر این آژانس را شکنجه کرده تا از آنها درباره ارتباطشان با گروه مقاومت حماس و عملیات طوفان الاقصا اعتراف دروغ بگیرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در گروه خبر و همچنان ممنون هستیم از شما شنونده های نازنین که تا به این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. انشالله که تا پایان نشرات ما را همراهی میفرمایید. دوستان عزیز میدونین که خب یک چند روز هست که گل چین و تکرار برنامه زنده باد زندگی هر روز بادش چاشت هم تقدیم حضورتان میشه. این برنامه یک برنامه خانوادگی است که سمت صبح پخش میشه، منتها چون شنونده های خیلی زیاد داره و تقاضای داشتن که بعضی از ما نمیتونیم برسیم صبح سمت صبح این برنامه رو گوش کنیم، مدیریت و هماهنگی رادیو دری تصمیم گرفتن که تکرار این برنامه را در بعد از چاشت هم قرار بدن و شما شنونده های عزیز همچنان که در کنار خانواده های عزیزتان هستین این برنامه را بشنوین. پنجشنبه ها گلچین زنده باد زندگی تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه سمت صبح و تکرار همی گلچین بعد از چاشت تقدیمتان میشه که همینک نوبتش رسیده. ما هم با شما میشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدای بهار آفرین. چون لشکرگاه زد خرم بهاران، به دشت و کوهسار و جویباران، جهان از خرمی چون بوستان شد، زمین از نیکویی چون آسمان شد. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام با شما و طبع بهاریتان، درود با شما خانواده های گل و بلبل که سرچشمه صفا و صمیمیت هستین. به به باران، به به هوای تازه، به به سرسبزی و تراوت، ارسی ها را باز کنین تا پنجره ها هوای تازه را براتان مژده بده. نسیم، نسیم بهاری گورایتان. عزیز بند بازار را دیدین که دقیقاً کوشش میکنن که روی یک خط حرکت کنن، یعنی نه این طرف نه اون طرف، و اگر کافی است که یک مقداری با یک طرف متمایل شه ممکن است که خطر سقوط اتفاق بیفته. میانه رو، در خط میانه حرکت کردن، در نقطه اعتدال.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
بله یادش بخیر. مقطع ابتدایی یکی از تمرینای درس ادبیات فارسی پیدا کردن هم خانواده است. مثلا هم خانواده اعتدال چی میشه؟ اعتدال، متعادل، تعادل، عادل، عدالت و از یک ریشه کلمات متفاوت و مفاهیم مختلفی ساخته میشه. تشکر از شما که حاضر هستین، همین اول برنامه صدا و پیام میفرستین، ارتباط بگیرین با ما از طریق این پل‌های ارتباطی. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادی که شما مهمانیم،
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع، از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
دو تا تغییر هم بگویم. یکی این که برنامه زنده با زندگی 10 دقیقه اضافه شده 70 دقیقه، یعنی تا ساعت 11:30 با وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. و نکته دوم ای که عزیزایی که برنامه را صبح نشنیدن میتونن ساعت 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان برنامه تکرار داره، و دوستایی که صبح سر کار بودن، جایی بودن، نتونستن برنامه را بشنون، میتونن در این ساعت شنونده باشن 2:10 بعد از ظهر. و پنجشنبه ها هم یک تغییر کوچک دیگر نیست، پنجشنبه ها هم گلچینی از برنامه زنده باد زندگی که در طول هفته پخش شده تقدیم علاقمندان میشه. باز عزیزایی که روزای دیگه سر کار بودن و نتونستن بشنون، پنجشنبه رخصت هستن، میتونن که شنونده گلچین برنامه زنده باد زندگی در روز پنجشنبه باشن. خب همگی جمع هستین، جمعتان جمع است، خرد و کلان همه دوره هم هستین در کنار هم. خدا را شکر، خدا را شکر که خانواده تان به زیبایی یک منظومه از مهربانی و عشق را تشکیل داده. وقتی که بخصوص سر یک بحث است، بحث مهم و یک گپ مهم، باز دل ما میخواد که همگی جمع باشیم. به قول پدر عزیز افغانستانی در مزار شریف، آقای جعفری زنده باشین اگه صدای ما را میشنوین، میگفت که ما وقتی که یک موضوع رو میخواییم با فرزندان خود گپ بزنم، از فرزند جوان جوانم تا او فرزند خردسالم همه دوره هم میشینیم و گپ در میدان میندازیم و نظر همه رو میشنویم. قسمی نیست که فقط نظر یک نفر باشه. گپ مهم است برای شما پدر عزیز، شما مادر عزیز، شما جوان عزیز چالشجو و شما نوجوان عزیز جستجوگر که حرفی برای گفتن دارین از اعتدال، و امروز از نقطه متقابل یا مقابل اعتدال گپ میزنیم. و اما اولتر از همه از خود اعتدال بشنیم که اعتدال چه تعریفی میتونه داشته باشه.
اعتدال
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
بله شما خشنگ هستین، لبخند شما هم زیبا است و این زیبایی اون نقطه است که ما میخواییم از بعد از عبور از ای خط و او خط و بالاخره رسیدن به یک نقطه اعتدال و میانه روی میخواییم که بهش برسیم. خوشحال هستیم که با لبخند پای برنامه خودتان هستین. گروه خانواده رادیدهی برنامه زندباد زندگی، اگه همین لحظه با جمع ما پیوستین خیلی خوش آمدین.
تضاد معتدال که هست یعنی خود زد بودن از او. یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده، یعنی معتضاد اعتدال یعنی برابری نبودنه، که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه، مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه مو هم خانی دیش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او معتضاد اعتدال میگن.
تشکر از شما دوستای عزیز که هستین پای برنامه. همین باران اگر در نظر بگیریم، اگر خیلی بباره تبدیل به چی میشه؟ به سیلاب. و وقتی که شدت بگیره دیگه خرابی با بار میاره، گفتیم همو افراط و تفریط. از اون طرف هم اگر هیچ نباره و خشکی زیاد شوه، ممکن است که خرابی های دیگری با بار بیاره. هفته پیش خبری داشتیم از فرونشست زمین در منطقه خوست و همچنان ایبک، که چند باغ و خانه به زمین فرو رفته بودن و خب به احتمال زیاد کم شدن سفره های آب زیرزمینی میتونه یکی از دلایلش باشه. این افراط و تفریطی که ممکن است که آدم گاهی به شکل های باش روبرو باشه، حالا چه در متن طبیعت چه در زندگی خود ما، گاهی سیلاب شدن و گاهی خشک بودن، اما خوش به حال اونایی که در خط اعتدال حرکت میکنن. بریم با سراغ مهینجان دهقانی در سطح شهر مشهد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. آیا شما اهل اعتدال و میانه روی هستید یا نه دچار تفریط و افراط در زندگی هستید؟ با جمعی از دوستان صحبت کردیم در رابطه با موضوع برنامه، از شما دعوت میکنم بشنوید. شنیدید که میگن فصل بهار فصل اعتداله؟
ضرب المثل رو نشنیدم، اما خب بهار خودش یک شکوفایی خاصی داره که طبیعت مرده زنده شده، در حال رشد و در حال زنده شدن است، و همچنان انسان هایی که فصل بهار را تجربه میکنن یک حال و هوای خاصی دارن، و به نحوی همین که شما فرمودین اعتدال هست، یعنی نه گرمای تابستان هست نه سرمای زمستان، حالت مطبوعی بهاری همه چیز را در یک وضعیت اعتدالی و قابل قبول و دلپسند قرار می‌دهد.
قطعا همینطوره. این اعتدال چه در هوا چه در هر چی بسیار چیز قابل پسند و به هر حال این هر کسی اون رو میپسنده. شما در زندگیتون هم سعی میکنید که این اعتدال رو داشته باشید؟
زندگی بر اساس اعتدال اون حلاوت شیرینی خاص خود دارد. اگر انسان در زندگی دچار نوسانات شدید بشه، بعض جا بسیار سرعت زیاد باشه، حتی در رانندگی، یعنی ما اگر تو جاده حرکت بکنیم سرعتمون خیلی زیاد باشه با خطرات زیادی مواجه میشیم، یا از اون طرف اگر خیلی سرعتمون آهسته باشه به مقصد به اون زمان مناسب نمیرسیم. کلن اعتدال طوری هست که انسان هم از نظر روحی و هم از نظر کاری یک برنامه معقول و منطقی و خلقت انسان بر اساس اعتدال استوار هست و اعتدال در هر کاری پسندیده است، چی در زندگی شخصی، چی در زندگی اجتماعی و چی در برنامه کاری.
میشه بفرمایید شغلتون چیه؟
من شغلم آزاد هست.
یعنی با خرید و فروش سر و کار دارید؟
حالا هر نه اون خرید و فروشه که ما کلن برنامه تجاری و کارای بزرگی داشته باشم، اما خب هر انسانی در زندگی با خرید و فروش روزانه سر و کار دارن، به نوعی از آنها ما هم تو این مسیر هستیم. بله،
منظورم اینه که حالا به هر حال شما که کارتون آزاد هست، حالا بفرمایید این اعتدال و میانه روی رو در کارتون چجور پیاده میکنید؟
اگر اعتدال نباشه کلا سرمایه که در دست انسان هست وقتی که در اختیار انسان هست اینا هدر میره، یعنی اون مسیر مطلوب رو نمیتونیم پیاده بکنیم و اون نتایج خوبی رو به دست بیاریم، دچار نوسانات شدید میشه و نوسانات شدید از قاعده اصلی زندگی انسان رو خارج میکنن. انسان در هر مسیر و کاری باید همون اعتدال و میانه روی و پیشبینی و مدیریت زمان و مدیریت سرمایه و مدیریت عمر در دستور کار خود قرار بده.
بسیار عالی.
تشکر از همکار گزارشگرم خانم مهین دهقانی، سپاس از شما دوستای عزیز که با مهر همراه ما هستین. در روزهای زیبای بهاری در خدمت شما هستیم. حضرت سعدی چی میگه؟ میگه که درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند.
دلم شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیسو زندانی شد، فریاد مرا نشنید. در سینه پر پر میکنه دل، از حسام شر میکنه دل، در سینه پر پر میکنه دل، از حسام شر میکنه دل، از درد جفایش میتپه دل، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، دل شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیس و زندانی شد، فریاد مرا نشنید. سنبول بود دلکه، بر هر گل نو عاشق می شد، و در ناله بلبل بود دلکه، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، دل شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیس و زندانی شد، فریاد مرا نشنید.
امان از این دلی که فریادش نشنیده، علا و دام گیسو زندانی شد، فریاد مرا نشنید. آهنگ بود از قادر اشباری، تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد، شما جوانهای عزیز که دیگه در بهار زندگی قرار دارین. زرمینه جان از کابل چی نوشته کرده؟ نوشته کرده که شوهرم در خرج کردن الا یا افراط میکنه یا تفرید، دست روی دلم نگذار. زرمینه جان خودش میگه که سالها معلم بوده، گفتم من سالها دیگرها رو درس میدادم، راهنمایی میکردم، اما همیشه آور من نتونستم قانع بسازم که او مردک اقه افراط و تفرید نکو، در اقتصاد میانه رو باش. در روز اول، در روز اول تنخواه قدر خرج و تیت و باد میکنه که هفته آخر ما به قرض میفتیم. تشکر از درمینه جان عزیز از این نکته که گفتن. واقعا اقتصاد یکی از چیزهای اساسی زندگی است که دیگه اگه اعتدال نداشته باشی و افراد تفرید بکنی دیگه خیلی دچار مشکلات میشی، و دیگه اقتصاد اگر از میانه روی دور شد چی میگن؟ کار خراب میشه دیگه. همکار گزارشگر ما مهین دهقانی باز هم اعلام آمادگی کردن برای گپ و گفت با شما.
قطعا شما خانواده و فرزندان هم دارید، بفرمایید شما بین کار و حرفه خودتون و خانواده چجور اعتدال برقرار میکنید؟ در جریان هستید بعضی از آقایون مثلا به قدری که به کار اهمیت میدن به خانواده اهمیت نمیدن، و شاید برعکسش باشه، به قدری که به خانواده اهمیت میدن به کار اهمیت ندن. این دو نوع به هر حال اعتدال نیست. چطوری میتونید بین این خانواده و کار اعتدال به خرج بدیم؟ و
ما خدا را شکر در یک کشور زندگی بکنیم و پیرو یک آیین مذهب و دینی هستیم که خیلی چیزها رو از قبل با ما سر رای ما گذاشتن، یعنی راهنمایی کردن، راهکاری راه کردن. حدیث از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش‌های زندگی نمیشه و هر چیز را در همون مسیر اصلی خود، در همون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه. و در فرهنگ فارسی در شعر شعرای بسیار بزرگم اعتدال و میانه روی و این که انسان یک جانب نگری را کنار بگذارد بسیار تاثیر شده است.
این اعتدال رو، اعتدال و میانه روی رو در محبت کردن، چه حالا به فرزندان، همسر و پدر و مادر و کلا اطرافیانتون چجوری رعایت میکنید؟
خب هر شخص و شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. همینجور که در سوال قبلی اشاره کردم، ما دستورات زندگی مشخص و معینی داریم که اون برخواسته از آمیزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است و در مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود را دارد و هر کسی را در جایگاه خودشون بایستی ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدیم،
نه افراطی داشته باشیم و نه تفریطی.
خودم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای وای مگر سلسله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را،
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و بخش نمایش.
سلام شایما جان.
سلام رویا جان.
میگم خور جان، ما پیشتر همراه فواد شوهرم گپ میزدم. سبا بخیر میخواییم بریم میله.
اوه خوش دیر شوه خور جان.
تلفون نکدم که به ما بگویی که خوش دیر شوه. تلفون کدم که تو شوی تام سبا همراه ما بیاین بریم. با هم باشیم خیلی خوش دیر میشم.
تشکر از خودت. ولی فاروق ما چیم که آمده بتانه یا نتانه؟ آخه سر کار میره.
تو میگی که فقط بگویی که شوی ما بیکار است. در خانه خواب است. از بیکاری میخواییم بریم میله؟ نخین عزیزم، خبرت کدم که باز پسان گله نکنی. حالا برو با مان خدا.
الو الو، قد کد مچم که فاروق قبول بکنه یا نه. عمرش دراز است فاروق است. الو سلام فاروق جان.
سلام شیما جان، تلفن کدم که برات بگویم من ناوقت میایم.
چی؟ چرا؟ میفهمی که یک ماه میشه که خودت دیر از سر کار میایی خانه؟
خود چطور کنم، کار است با امان خدا.
الو الو، قط نکن. سبا خوارم و فواد میرن میله، ما او تو رو هم گفتن که بریم. بریم دیگه، خیلی خوش دیر میشه.
چی میگه شایما جان؟ یعنی من کار خود الا کنم برو میلا گردی؟ با امان خدا من کار دارم، با امان خدا.
الو الو، قط کرد. ای بابا، کار کار کار، سبیل شبه ای کار. از دستی کار ما روز شو نداریم. ای بابا،
کجاستون؟ اینجا کجاست؟
اینجا شفاخانه است. خودت سر کار بیهوش شده بودی.
کار؟
چی میکنی؟ چی میکنی؟ از جا چور نخور.
برم سر کار، کارم ناوقت میشه. ساعت چند است؟
چرا با خودتو ما این کار میکنی؟ کی گفته که تو اینقدر باید کار کنی؟ اصلا برای چی کار میکنی؟
بان که برم سر کار، شب که پس آمدم باز همراهی هم صحبت میکنیم.
صحبت میکنیم، صحبت میکنیم. این جمله تکراری خودت 6 سال است که میشنوم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تو سبا یه روز عروسی ما رفتی سر کار، یادت هست؟
خب آدم باید کار کنه عزیزم.
اشتباه میکنی، آدم باید زندگی کنه.
یادت میاد که من روز خواستگاری برای چی گفتم؟ من روز خواستگاری برات گفتم که من کار کردن دوست دارم. گفته بودم یا نه؟
نگفته بودی که دیوانه وار کار میکنی؟ نگفته بودی که برای زندگی کار نمیکنی؟ 6 سال میشه که فقط کار میکنی، نه به خوشی مردم اشتراک میکنی، نه غم شریک کسی هستی، فقط کار کار کار.
شایما جان، از خیرت همی پرستار صدا کن که بیای همی سرم مرا کنده کنه. سرم ناوقت میشه، من باید برم سر کار. باز شو که پس آمدم همراهی هم گپ میزنیم.
من میرم، تو هم فکرای خدا بکن. بر زندگیت کار میکنی یا زندگیت فدای کار میکنی؟ من دیگه همراهی تو کاری ندارم، من رفتم.
کجا میری؟ پرستار، پرستار، یک نفر بیای همه سروم از دستم کنده کنه. من از خودم کار دارم، زندگی دارم. ساعت چند است؟
شایما جان وفا از هرات اعلام آمادگی کردن برای گزارش.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین. همه شما همراهان عزیز خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستند در این مصاحبه، که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین. خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین. یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیقم، یکی از جمله شهروندای شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب، و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. ای دارم انشالله که به خیر و خیریت سفری کرده باشین. انجینر صاحب وسیق، به طوری که شما هم قدم میزدیم من مزاحم اوقات شما شدم، صحبت بکنید که چقدر از این فصل زیبا که بهار است و اول سال هست و بعد از عید سید فطر داریم، شما استفاده میکنیم از این آب و هوای قشنگ و آب و هوای خوب هرات؟
آب و هوا کاش که طبیعت هم برای ما سازگار میبود، شرایط هم سازگار میبود که با قدم زدن با فضای سبز که همونطوری که لذت میبرن، خود فضای سبز خوشی به بار میاره، سرسبزیه در حقیقت، دل آدم تازه میسازه. ای کاش که شرایط دم با ما سازگار می بود که همین دو طرفه و سه طرفه میشد ما با هم لذت بریم. طبیعت یک چیز خیلی خوبه. روی هم رفته شما اگر الاز فیزیکال دید داشته باشین به اشخاصی که در حال قدم زدن هم پینک اینا باز راحت ترن، چون فضا آماده شده برای قدم زدن، برای لذت بردن. واقعا فصل بهار یک فصل بسیار خوبه.
آقای وسیق، در رابطه با اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. اول یک تعریف بکنیم یا معنا بکنیم خود اعتدال را، شما چی میگین؟
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، یعنی در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبرین.
خب اعتدال رو گفتین، اون مهربانی یا به نوع میانه روی متدل بودن، و ای که نقطه مقابل اعتدال چی هست، شما چی میگین؟
تضاد معتدال که هست یعنی خود زد بودن از او، یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده، یعنی معتضاد اعتدال یعنی غیر برابری نبودنه، که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه. فصل مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانی دیش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه اور معتضاد اعتدال میگن، که انسان ها خوب فرق میکنه، هر کسی به یک چیز اعتدال داره یا معتضادی داره. روی هم رفته معتضاد از او یعنی چیزی که فیدبک منفی به انسان داشته باشه، معتضاد اعتدال میشه.
یعنی افراط و تفریط را هم در بر میگیره؟
افراط و تفرید هم بله جز از اون دیگه، چیزی که قرار باشه به یک مبحث افراط و تفرید بشه، این خود معتضاد اعتدال. بله
شنونده های عزیز و ارجمند، در این قسمت یه که میان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
خب درباره اعتدال و میانه روی و نقاط مقابل اعتدال و میانه روی صحبت میکنیم. طبیعتاً خیلی خوش داریم که در خط میانه حرکت بکنیم و نه این طرف بام بفتیم و نه از اون طرف بام. یک ضرورالمثل است در بین ما، میگه که یا از این طرف بام میفته یا از اون طرف بام، و این از بام افتادن خطرناک است، آدم اوگار میشه. شایمو جان وفا در ادامه برنامه با ما هستن.
جناب آقای وسیق، اگر در مورد افراد و ارتباطات ما صحبت بکنیم، خب موجودات اجتماعی هستیم، اولا با اعضای خانواده، محیط کار، شهروندا و هر آن جایی که نیاز داریم به روابط و ارتباطات، ما سر و کار داریم با افراد و اشخاص. خب در کارهای ما شاید گاهی وقتا معتدل باشیم، اعتدال رعایت بکنیم، برابری داشته باشیم و مهربانی به قول شما، و گاهی هم میشه که ما افراد تفرید بکنیم ندانسته یا مجبورن. میگه حتی در محبت کردن به دیگران، حالا فرزندمان، همسرمان، اعضای خانواده ایمان، بزرگ و کوچکمان، زیاد خوب نیست که افراد بکنیم. نظر شما در این رابطه چی هست؟ کمی توضیح بدین برای ما که اگر ما در موردی، در مسائلی افراد تفرید میکنیم، چی نتایجی داره و چی خواهد شوه؟
ما به سیستم افراد و تفرید که هسته یا به سیستم معتدل بودن که میای جز مسائل اجتماعی میشه، خب مجبورن هر کس مو یک ارتباطات به خصوص خود داره، که ثروتمندترین شخص شخصی که میگن ارتباطات منظم داشته باشه. که این ارتباطات به چی اساس میشه؟ ما زمان میتونین یک ارتباطات منظم داشته باشین که جامعه به مو سطح سویه رسیده باشه. ما خود بعضیا هیچ امکان نداره که ارتباطات برقرار کنن، چون مفکوره ما نیه، هم مسلک ما نیه و به اصطلاح روال و پروسیجر زندگی از او کلن متفاوته. ولی مجبورن چون قراره که زندگی به جامعه داشته باشین، فرق نمی کنه اگر به ایراد باشین، خود امی مردم، خود خواص از اینا باید بر شکل شده به صورت معتدل و اعتدال ارتباطات برقرار کنین و بشه به ایالت روز و روزگار تیر کنین. و این سبب از این میشه که ما زمانی که ارتباطات صمیمی داشته باشین، هم طرف مقابل حس خوب داشته باشه، هم ما. و در حقیقت این ضمیر ناخودآگاه هر انسانه که شما میتونین به یک گلی که دید داشته باشین، میتونین او بسیار تجسم کنین مثبت، چون گل معمولا خار هم خود خود داره. بنابراین چه خوبه که ما زمانی که یک گل میبینین، خار از او نبینین، یعنی زیبایی از او ببینین. به همین خاطر ارتباطات هم مجبورن دیگه، خود هر کسی که ما سر کار پیدا میکنین، بتونین ارتباط برقرار بکنین و بتونین او به یک شکل از اشکال حفظ بکنین.
جناب وسیق، اگر از جناب شما اجازه باشه که سوالی داشته باشیم شخصی، مثلا خودتان چطور شخصیت خود شناختین؟ آدم متدلی هستین یا گاهی از حد میگذره در هر موردی، حالا چی خانواده، چی اجتماعی که با او سر و کار داریم، یا گاهی وقتا هم از مهربانیتان گذشته خدای نکرده خشن میشیم؟ خب حالات شرایط طوری که اشاره کردین آدم را وادار میکنه به بعضی برخوردهای تندتر، کمی توضیح بدین در رابطه با خصوصیات خودتان.
شخصا خودم که مکزیمم کوشش میینه که یک انسان معتدل باشم و یک رفتار عادلانه و صادقانه داشته باشم. اگر کار اقتصادی هم داشته باشم، کوشش میکنم که به کارم خدای نکرده چار و فریب و نیرنگ نباشه. و به زندگی شخصی خود و فامیل خود من بسیار یک آدم جنتل و ملایمیم، خیلی به صورت عامیانه و عاشقانه رفتار دارم، همچون فامیل من هم یک روال دارن، کوشش میکنن که به هر استیپ و به هر حالت زندگی هم مبارزه خود داشته باشین و هم از زندگی خودتون لذت ببرین.
بسیار عالی. کسی که بتونه در تمام امورات همه نکات و مسائلی که برمیگرده به شخصیت خود از او و شخصیت از او را همونطور که اشاره کردیم تضمین میکنه که انسان با اخلاق نیکو، با خلق خوش، با رفتار خوب میتونه جایگاه و محبوبیت داشته باشه بین تمام افراد و اشخاص یک جامعه و محیط زندگی خود. این که شما این حد را رعایت میکنین و کنترلش میکنین خیلی قشنگ و زیبا.
دکتر گوریا بیانی، کارشناس برنامه هستند. از ایشان درباره تعادل و نقاط مقابل تعادل میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب، شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه.